ساعت 10 شب در تهران، صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک می‌شنوید. سه‌شنبه شب هست، پنجم آذر ماه 1392، 26 نوامبر از تقویم میلادی. در ساعت 10 شب به ما پیوستید، زمانی که رأس ساعت برنامه شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. امیدوارم تا این ساعت که به ما گوش می‌کنید روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. جان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است. در این مجله ولادو کارگردانی فنی رو به عهده خواهد داشت و خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور میکنیم. اجازه بدید که در آغاز یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا، یک دقیقه گذشته از 10 شب به وقت خوب شما در ایران، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان تا برگردیم و براتون بگم که در این مجله همکارانم چه مطالبی رو برای شما آماده کردند. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در حال گزارش عملکرد 100 روزه دولتش در تلویزیون ایران است. حسن روحانی گفت در تبلیغات انتخاباتیش وعده داده بود که در پایان 100 روز گزارش عملکرد دولتش را ارائه دهد و اکنون با آن عمل می کند. آقای روحانی گفت در 3 بخش گزارش خواهد داد، یک گزارش امشب شفاهی است، یک گزارش مکتوب هم خواهد داد و یک گزارش نیز از فردا وزیران و معاونان دولتش درباره عملکردشان ارائه خواهند داد. آقای روحانی افزود که دولت باید در برابر مردم پاسخگو باشد و به طور مقطعی گزارش عملکردش را خواهد داد و هدفش از این گزارش ها نزدیک کردن مردم و دولت است. حسن روحانی افزود در سخنان امشبش همچنین می‌خواهد تصویری از شرایط و وضعیتی که دولتش کار را در آن آغاز کرد به دست دهد. آقای روحانی وضعیت بسیار بد ذخایر کالاهای اساسی مانند گندم و خالی بودن خزانه را از مسائلی که در آغاز با آن روبرو شد و باید چاره‌ای می‌اندیشی ذکر کرد. او گفت که مسئله ذخایر کالاهای اساسی اکنون حل شده و برای حل مشکل مالی نیز لایحه اصلاحیه بودجه را ارائه داده است. آقای روحانی همچنان در حال ارائه گزارش عملکرد دولتش است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران حاضر است بدون پیش‌شرط در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف که در پایان اجلاس وزیران خارجه سازمان ایکو در نشستی خبری سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است گفت حضور ایران در اجلاس ژنو 2 حضوری مهم برای حل مسائل سوریه است و ایران حاضر است بدون پیش‌شرط در این مذاکرات شرکت کند. قبلا اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل به اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که فهرست مدعوین به مذاکرات ژنو هنوز نهایی نشده، اما ایران و عربستان از مدعوین احتمالی خواهند بود. رئیس اداره ایدز و ایدز وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران 90,000 نفر برآورد می شود. عباس صداقت به خبرگزاری فارس گفته است که از این تعداد بیش از 27,000 نفر تا اول مهر ماه شناسایی شدند. عباس صداقت در آستانه روز جهانی مبارزه با ایدز یک شنبه اول دسامبر صحبت می کرد. بیش از 300 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی در اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی علی اصغر قروی شدند. علی اصغر قروی پژوهشگر دینی و عضو شورای مرکزی نسبت آزادی ایران و رئیس شاخه اصفهان این حزب در پی چاپ مطلبی از او در روزنامه بهار در مورد عید قدیر و موضوع امامت از 19 آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه بهار نیز از آن زمان توقیف شده است.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. توافق هسته ای ایران با قدرت‌های جهانی در ژنو پس از چند روز هنوز هم خبرساز است. نگاهی می‌کنیم به آخرین واکنش‌ها. از جمله در ایالات متحده آمریکا همچنان مخالفان توافق هسته ای با ایران انتقادهای تند و تیزی را علیه دولت آقای اوباما آغاز کردند. 2454 روز گذشته و هنوز از رابرت لوینسون کارمند پیشین پلیس فدرال آمریکا که در ایران ناپدید شده خبری نیست. آخرین آمارهای اقتصادی ایران در سال 1391 را هم که به تازگی منتشر شده در همین مجله بررسی می‌کنیم. و صدها کارگر کارخانه پلی اکریلیک اصفهان با نوشتن نامه‌ای خطاب مجلس خواستار آزادی 4 کارگر بازداشت شده این کارخانه شدند. ازتون دعوت میکنم که تا پایان این برنامه شبانگاهی رادیو فردا با ما همراه باشید، اونجوری که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. شما همینطور میتونید با ما در تماس باشید. این یک برنامه زنده است. 2042-02-21-12-21-12. در آمریکا به رغم تلاش‌های کاخ سفید در تشریح و توجیه تفاهم‌نامه هفته گذشته بر سر برنامه هسته‌ای دولت ایران، مخالفت برخی از محافل سیاسی و قانونگذاران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با توافق اعلام شده همچنان ادامه دارد. جمله همکاران اوباما، آقای اوباما در دولت و از آن جمله چاک هگل وزیر دفاع از توافق مقدماتی آمریکا و سایر اعضای گروه 5+1 از توافق مقدماتی با ایران دفاع می‌کنند، ولی چندین سناتور ارشد این توافق را به باد انتقاد گرفتند. همکارم نادر صدیقی نگاهی کرده به دو سوی جبهه مخالفان و موافقان این توافق، با هم در آغاز مجله شبانگاهی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به شدت و قویاً به دفاع از قرارداد موقت با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای سوال برانگیز این دولت ادامه می‌دهد و تردیدها در ماهیت این تفاهم‌نامه را مردود می‌شمارد. او طی سخنانی در سان فرانسیسکو در شمال ایالت کالیفرنیا گفت که سخن درشت گفتن آسان است، ولی چون این سخنانی به سود امنیت ملی آمریکا نخواهد بود. آقای اوباما بی آن که از فرد یا گروهی نام ببرد، به شدت کسانی را که استراتژی دولت وی و فضیلت به کارگیری دیپلماسی را زیر سوال می‌برند، مورد انتقاد قرار داد.
حرف درشت زدن و هیاهو به پا کردن ممکن است که در عرصه سیاست آسان باشد، ولی به سود امنیت ملی ما نخواهد بود.
رئیس جمهوری آمریکا در همان حال بر فرصتی تأکید کرد که اکنون جمهوری اسلامی ایران به آن دست یافته است.
If Iran seizes this opportunity and chooses to join the global community,
اگر ایران با استفاده از این فرصت پیوستن به جامعه جهانی را انتخاب کند، در آن صورت ما می توانیم بی‌اعتمادی را که برای سالها بین دو کشور وجود داشته از میان برداریم. چالش‌های بزرگی در پیش است، ولی نمی توان درها را به روی دیپلماسی بست.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در نخستین اظهار نظر خود درباره گفتگوها و دیپلماسی حساس با دولت ایران گفته است که توافقنامه ژنو با هدف کند کردن بلند پروازی‌های هسته‌ای حکومت ایران برای آمریکا خطر بسیار اندکی دارد. با این حال تردیدهای سناتورهای ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در مورد توافقنامه اتمی با تهران موجب آن شده که این قانونگذاران به طور جدی به تصویب لایحه ترحیم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی اندیشه کنند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها را پیشتر تصویب کرده و اگر مجلس سنا نیز آن را تصویب کند، آقای اوباما مجبور به استفاده از حق وتو خواهد شد تا جلوی قانونی شدن تحریم‌های جدید را بگیرد. مارکو رابیو، سناتور کوبا ایتبار ایالت فلوریدا، خواستار تصویب تحریم‌های جدید است و می‌گوید این تحریم‌ها تا زمانی که حکومت ایران به طور کامل غنی‌سازی اورانیوم و توانایی بازپردازش را کنار نگذاشته، باید ادامه یابد. سناتورها امیدوارند که لایحه تشدید تحریم‌ها را در نیمه نخست ماه دسامبر تصویب کنند و آن را تا پیش از پایان سال جاری میلادی به کاخ سفید بفرستند. لایحه دولت آمریکا را مکلف می‌کند که هر 30 روز تایید کند که جمهوری اسلامی ایران مفاد قرارداد موقت 6 ماهه را اجرا کرده و در هیچ گونه عملیات تروریستی علیه آمریکا نیز شرکت نداشته است. خبرگزاری‌ها و از آن جمله اسوسییتد پرس بر این نکته تأکید کرده‌اند که مخالفت شدید از سوی اعضای حزب دموکرات آقای اوباما قابل توجه و در خور تأمل است.
همکارم نادر صدیقی بود که گزارش میداد. اما این توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 که در ژنو سوئیس به دست آمد، در ساعت‌های اولیه روز یک شنبه گذشته هنوز هم واکنش‌های متعددی رو به دنبال داره و بحث‌های حقوقی هم در جریان هست. هانا کاویانی نگاهی کرده به تازه‌ترین خبرها پیرامون توافق هسته‌ای ایران و 5+1 که حالا با هم می‌شنویم.
مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهانی پس از مذاکراتی طولانی در ژنو حال با بازگشت به پایتخت‌هایشان مشغول ارائه توضیحات درباره این مذاکرات و نتیجه آن که توافقی بین طرفین بود هستند. خبرگزاری خانه ملت روز سه‌شنبه به نقل از عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش داد که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گزارشی درباره نتایج مذاکرات ژنو ارائه دهد. در همین حال یک نماینده دیگر مجلس توافق به دست آمده در ژنو را یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک خواند. محمد دهقان از همین رو اعلام کرده است که آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده موافقتنامه بین المللی نیست که احتیاج به تصویب مجلس داشته باشد. از دیگر موارد مورد اختلاف نظر در این بحث متنی است که بر روی وبسایت کاخ سفید منتشر شده. سخنگوی وزارت امور خارجه مرضیه افخم روز سه‌شنبه در این باره گفت که آنچه بر روی وبسایت رسمی کاخ سفید منتشر شده برگه اطلاع رسانی یا فکت شیت و بنابر گفته خانم افخم برداشت یک جانبه از متن مورد توافق است و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها گزارش دادند این سند رسمی توافق نیست. مرضیه افخم متن صادر شده مورد توافق را برنامه اقدام مشترک خوانده و افزوده تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرفها تنظیم شده است. در همین حال در آمریکا باراک اوباما ساعتی پیش از این اظهارات از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را نتیجه اساسی نامید که پس از یک دهه به دست آمده. این سخن رئیس جمهوری آمریکا البته در حالی ابراز شده که پیشتر در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تهران به طور داوطلبانه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرده بود که البته با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد آن را از سر گرفت. علاوه بر باراک اوباما برخی کشورهای اروپایی هم از این توافق حمایت کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در همان روزی که اوباما بار دیگر از این توافق حمایت کرده بود از اسرائیل و دیگر طرفها خواست در جهت خدشه‌دار کردن توافق با تهران عمل نکنند. توافق هسته‌ای با ایران در میان سیاستمداران مخالف دولت فعلی آمریکا در آن کشور منتقدانی یافته است، اما در خارج از آن کشور نیز تل‌آویو به آن اعتراض می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را اشتباهی تاریخی و ویکتور لیبرمن وزیر خارجه آن کشور توافق ژنو را پیروزی بزرگ برای ایران نامیده است. یکی از تازه‌ترین انتقادها به توافق به دست آمده با تهران از سوی برخی گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در ایران ابراز شده است. به گزارش اسوسییتد پرس یکی از آنها این توافق و روند را حماقت خوانده است. اما در مقابل چنین نظری جان لیمبرت که در زمان گروگانگیری مدیر سیاسی سفارت آمریکا در تهران بود در این روزها میگوید نمیتوان فقط به توافق بدبین بود.
گزارش حالا کاویانی بود که شنیدید و گوش میکنیم به صدای شما. شما هم با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید در مورد مسئله توافق هسته‌ای و سایر اخبار روز از ایران و جهان. بشنویم صدای شما رو.
10 سال کمتر یا بیشتر اینا به تبل همین انرژی هستی حق مسلم ملت زدن تا به امروز. حالا که دیدن از هر طرفی تحریم شدن، نه پول برای خودشون مونده، نه برای حزب الله، نه برای او یکی، نه برای ای یکی گروه هایی که کمکشون میکنن، از ملت هم بدبخت و بیچاره شدیم. همه تو فکر ملت هم نبوده، اصلاحشون این کارشون تو فکر خود ملت به نظر من نبودن، تو فکر خودشون بودنه که واقعا دیگه در شکالی مونده، بیچاره ما شدیم.
میخواستم از آقای خامنه ای و آقای روحانی و آقای ظریف و تیم مذاکره کننده تشکر کنم، چون مشکلات جامعه رو دیدن و صدای مردم رو شنیدن.
10 سال پیش ننجون ما زنده بود، دلار 1000 تومان بود، جیوا پر بود، دستا پر بود، مشتا پر بود، زدیم خونه خومون رو خراب کردیم. آخرش چی شد؟ بعد 10 سال برگشتیم جیب خالی، دست خالی، تازه به هم تبریک میگیم، تازه به هم روبوسی میکنیم مبارکه، قدردانی میکنیم مبارکه، دلار رفت بالا، جیبمون خالی شد، دستمون خالی شد، سفرمون هم خالی شد.
من تعجبم چرا اینقدر مردم ایران خوشحالن، برای چی؟ این یه سیاه‌بازی بود که فقط رژیم جمهوری اسلامی سر کار بمونه، آمریکا کاری بهش نداشته باشه، مردم رو به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن، چیز دیگه یه اتفاق نیفتاده که. قراردادی که قرار بود قبول کنن سالها پیش میتونستن قبول کنن. ولی برای اینکه این رژیم سر کار بمونه این کارو کردن و تمام سیاه‌بازیه.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شماره پیامگیر ماست. 24 ساعت آماده است تا شما تماس بگیرید، دیدگاه های خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید. در فرصت های مناسب بین مجله های خبری صدای شما رو از رادیو فردا پخش میکنیم. اما در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرین شماره نشریه نمایرهای اقتصادی خود که روز پنجم آذر ماه منتشر شده، آخرین آمارهای اقتصادی کشور در سال 1391 را در اختیار افکار عمومی قرار داده. فریدون زرنگار همکارم نگاهی کرده به آمارهای عرضه شده از سوی بانک مرکزی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه نشریه نمایر شماره 71 را منتشر کرد. در این نشریه که فرایند اقتصاد ایران در سه ماهه چهارم سال 91 بررسی شده است، از جمله آمده است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 نزدیک به 6% منفی بوده است. بانک مرکزی حجم تولید ناخالص داخلی ایران در سال 91 را به قیمت ثابت سال 76 کمی بیش از 52 هزار میلیارد تومان برآورد می کند که حدود 1000 میلیارد تومان بیشتر از حجم تولید ناخالص داخلی در سال 88 است. در حالی که بر پایه گزارش بانک مرکزی شمار مجوزهای صادر شده برای تأسیس واحدهای صنعتی در سال 91 در مقایسه با سال 88 از 13380 مورد به 14896 مورد افزایش نشان می‌دهد، اما حجم سرمایه‌گذاری در این واحدهای صنعتی در سال 91 تنها کمی بیش از 57 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال 88 26 هزار میلیارد تومان کمتر است. این آمارها حکایت از آن دارد که هم حجم کل سرمایه گذاری صنعتی حدود 30% کاهش داشته است و هم حجم متوسط سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد صنعتی پایین تر رفته است. اگر در این محاسبه نرخ بالای تورم 4 ساله میان سالهای 88 تا 91 را هم در نظر بگیریم، ابعاد کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت بسیار چشمگیر بوده است. در همین زمان میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 88 به کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده است. برابر گزارش بانک مرکزی، در فاصله سالهای 88 تا 91 حجم بدهی‌های خارجی جمهوری اسلامی از 21.5 میلیارد دلار در سال 88 به حدود 7 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش داشته است. میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی که در سال 88 کمی بیش از 28 هزار میلیارد تومان بود به حدود 70 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسیده است، در حالی که در همین زمان حجم سپرده‌های دولتی و شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت نزد سیستم بانکی از 30 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است. در نمایگرهای بانک مرکزی میزان جمعیت ایران 76 میلیون در سال 91 اعلام شده است و نرخ متوسط بیکاری در این سال هم بیش از 12% اعلام شده است. نرخ بیکاری زنان در سال 91 حدود 20% بوده است که حدود 8% از نرخ متوسط بیکاری عمومی بالاتر است، در حالی که حدود 27% جوانان 15 تا 24 ساله هم بیکار بودند. حجم نقدینگی کشور که در سال 88 حدود 24% رشد داشت، در سال 91 در مقایسه با سال پیش از آن 29% رشد داشته است. رشد نقدینگی از جمله عوامل مؤثر در رشد نرخ تورم است.
بعد از این گزارش اقتصادی نگاهی هم بکنیم به نامه‌ای که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال اون به مجلس خواستار آزادی 4 کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای اونها به اتهام اخلال در نظم قرار بازداشت 2 ماهه صادر شده. بهروز کارونی به جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
روز 21 مهر ماه بود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تأکید بر اینکه برخورد راه مناسبی با تجمع‌های کارگری نیست، گفت حرف‌های معترضین در تجمع‌های کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. اما پنجشنبه گذشته 4 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان بازداشت شدند. کارخانه که از روز 8 آبان ماه سال جاری تا کنون شاهد اعتراض‌های صنفی 1500 کارگر این کارخانه بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در وهله نخست به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه اعتراض داشتند، زیرا به گفته آنها با واگذاری این شرکت‌ها قرارداد کاری به زیان آنها تغییر می‌کند. این کارگران همچنین بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره کنونی کارخانه پلی اکریل اصفهان، تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی شدند که به دلیل فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شدند. اینها در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کریم فروزان مدیرعامل پلی اکریل روز 13 آبان گفت هیچ یک از خواسته های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده قانونی نیست و مافیای وارد کننده کالاهای چینی با استفاده از ظرفیت کارگران این کارخانه این اعتصاب ها را مدیریت می کنند. مدیرعامل پلی اکریل اصفهان همچنین اشاره کرد که برخی به گفته او از بیرون می خواهند با وارد کردن فشار تولید داخل را فلج کنند. همزمان محسن نیرومند معاون روابط کار اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خبرگزاری مهر گفت خواسته کارگران در مورد برکناری مدیرعامل کارخانه به روش اعتصاب قانونی نیست و هشدار داد که آنان نمیتوانند به گفته او با اعتصاب تجمع و قانون شکنی کاری از پیش ببرند. این در شرایطی بود که به گزارش خبرگزاری ایلنا از 8 آبان سال جاری تا کنون چرخ تولید در این کارخانه به خاطر اعتراض‌های صنفی 1500 کارگر آن نخوابیده است. در همین ارتباط به نوشته ایلنا، 6 روز پس از بازداشت 4 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان، حدود 100 تن از آنها صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه نشان دادن حسن نیت به مسئولان عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتیشان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند. در این حال بر اساس آخرین گزارش ایلنا 400 تن از کارگران این کارخانه با امضای توماری خواستار توجه نمایندگان مجلس به مشکلات صنفیشان شدند. در این نامه با اشاره به بازداشت 4 کارگر پلی اکریل از نمایندگان مجلس پرسیده شده است آیا وقت آن نیست که به وضعیت کارگران این مجموعه رسیدگی شود؟ پایان نقل قول. در همین حال 4 تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی کارخانه پلی اکریل اصفهان شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در این حال از مطالبات صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان حمایت کردند.
2454 روز خانواده رابرت لوینسون را از تلاش برای یافتن او ناامید نکرده. پلیس فدرال آمریکا هم هنوز در پی یافتن سرنخی است برای پیدا کردن این کارمند سابق خود که در ایران ناپدید شده. با ادامه تلاش‌ها کاخ سفید هم مجدداً از ایران خواسته است تا در این زمینه یاری برساند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
خانواده لوینسون میگویند او رکورد مدت زمان به گروگان گرفته شدن یک آمریکایی را به نام خود ثبت کرده است. خانواده لوینسون همچنین بر این باورند که رابرت 65 ساله هنوز زنده است و از هر کسی که او را گروگان گرفته خواستار مرحمت شده و خواهش کردند که او را آزاد کرده تا بتواند به آغوش خانوادهش بازگردد. در پی این بیانیه که خبر از گذشت 2454 روز از ناپدید شدن رابرت لوینسون می‌داد، کاخ سفید نیز در بیانیه کوتاه نوشته است که با توجه به نزدیک شدن تعطیلات سال نو میلادی، آمریکا همچنان از هر گونه همکاری بین المللی برای پیش بردن تحقیق درباره وضعیت رابرت لوینسون استقبال می‌کند. کاخ سفید در این باره افسوده که واشنگتن از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار کمک برای حفاظت از سلامت رابرت لوینسون و بازگشت امن او به آمریکا شده است. لوینسون که پیشتر مأمور پلیس فدرال آمریکا بوده، در 18 اسفند ماه سال 1385 زمانی که در قالب سفر کاری به ایران رفته بود، در جزیره کیش ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه شهریور ماه سال جاری در گزارشی آورده بود که آقای لوینسون که آن زمان به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار می‌کرد، به منظور تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. پیشتر نیز محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده لوینسون، در این باره به رادیو فردا گفته بود که روبوده شدن لوینسون می تواند به مافیای سیگار در ایران ارتباط داشته باشد. FBI در بیانیه روز دوشنبه خود در این باره بار دیگر اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که دارد، آقای لوینسون در مکانی در جنوب غرب آسیا نگهداری می شود. در این بیانیه تاکید شده که FBI به تلاش‌هایش برای پیدا کردن رابرت لوینسون ادامه می‌دهد و از همه خواسته شده است که در صورت داشتن هر گونه اطلاعی درباره او با آن سازمان تماس بگیرند. پلیس فدرال آمریکا فروردین ماه سال گذشته برای یافتن آقای لوینسون جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد. FBI تاکید می‌کند که این جایزه همچنان به قوت خود باقی است.
25 نوامبر که گذشت روز جهانی خشونت علیه زنان بود و به همین مناسبت رسانه‌های جهان تمرکز داشتند بر این موضوع، از جمله به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، سه زن پس از 30 سال زندگی به عنوان بردگان خانگی حالا در یک خانه در جنوب لندن از سوی پلیس لندن کشف شدند و نجات پیدا کردند. حسین قویمی برای پی بردن به اصل این موضوع گفتگو کرده با مدیا مصور، روزنامه‌نگار آزاد که این داستان رو دنبال کرده. با هم بشنویم.
22 نوامبر خبر پیدا شدن و نجات یافتن سه زن در بریتانیا بعد از 30 سال اسارت در خونه در جنوب لندن به یکی از خبرهای جنجالی مبدل شد. این سه زن یکی مالزیایی و 69 ساله است، دومی ایرلندی 57 ساله است، سومی بریتانیایی 33 ساله بودند و به گفته پلیس بدون خواست و اراده خودشون در شرایط بردگی در این خونه نگهداری می‌شدند و آسیب جدی روحی دیدند. در مورد زن 30 ساله بریتانیایی ابهامات بیشتری وجود داره، چرا که پلیس معتقد احتمالاً او در همین خونه متولد شده و تا به حال فقط از اون تونستن یه گواهی تولد به دست بیارن. برخی آگاهان معتقدن که شاید اون فرزند مرد صاحب خونه است، اما گروهی دیگه معتقدن فرزند زنیه که در سال 1997 از پنجره همین خونه سقوط کرد و جان سپرد. گفته شده اولین تماس از این خونه در روز 18 اکتبر توسط زن ایرلندی پس از اینکه یه گزارش رو از تلویزیون BBC در مورد مؤسسه خیریه‌ای به نام آزادی می‌بینه، با تلفن همراهی که از قبل به صورت مخفیانه به دست آورده بوده برقرار میشه و پس از یه هفته و چندین نوبت گفتگو سرانجام قانع میشه که اطلاعات بیشتری راجع به خودش و محل سکونتش بده. البته برخی منابع آگاه از وجود زن دیگه‌ای در این خونه سخن به میون آوردن که حدوداً بالای 70 سال سن داره و برای حرکت از صندلی چرخدار استفاده می‌کنه. البته پلیس وجود این زن رو تا حالا نه تایید کرده و نه تکذیب.
خانم مصور، در تحقیقات پلیس آیا روشن شده که چرا و به چه دلیل این سه خانم مدت بیش از 30 سال در این خونه در جنوب لندن محبوس بودن؟
تا اونجایی که تا به حال پلیس عنوان کرده، متهم اصلی این پرونده زوج صاحب خونه هستن، یعنی یه زن 67 ساله و یه مرد 73 ساله که به گفته برخی از منابع هندی تانزانیایی اصلن. این مرد به گفته آگاهان از پیروان سرسخت اندیشه‌های ماویسته، به علت تندروی‌هاش از سال 1976 از گروهی که در اون عضویت داشته اخراج میشه و خودش یه گروهی رو راه اندازی میکنه که در اون از ماو تسه‌تونگ رهبر سابق چین به شدت هواداری میشده، ولی به دلیل درگیری که در بریکستون در جنوب لندن بین این گروه و پلیس به وجود میاد، این گروه به یه تشکیلات زیرزمین مبدل میشه. پلیس اعلام کرده که تصور میشه زن مالزیایی 69 ساله و زن ایرلندی 57 ساله باید از زنای بقایای همون گروه باشن که در اول به خاطر همفکری سیاسی دوره هم جمع شده بودن، اما مرور زمان زندگی اونا رو دچار تغییر کرده. به هر حال پلیس تا به حال از این زوج 13 تا آدرس دیگه هم به دست آورده و اعلام کرده که برای روشن شدن ماجرا باید پرسوجوش و خونه به خونه انجام بده تا شاید بتونه مدرک بیشتری جمع آوری کنه.
آیا روشن شده که از این سه خانم سوء استفاده جنسی یا سوء استفاده کاری شده در طول این مدت، یا اصولا وجود این سه زن به عنوان سه زنی که محبوس بودن برای صاحب خونه و همسرش چه سودی داشته؟
تا به حال پلیس اطلاعات دقیقی در این مورد منتشر نکرده، اما تا جایی که اعلام شده از این سه زن برای انجام کارهای روزانه خونه استفاده می شده. در مورد آزار و اذیت جنسی هم پلیس گفته به دلیل شرایط بد روحی اونها هنوز نتونسته سوالات رو مطرح کنه، اما چیزی که مسلمه این نکته است که در طی این مدت این زنها بدون داشتن همراه هیچ کاری اجازه نداشتن از خانه خارج بشن و این تنها اطلاعاتیه که پلیس در این رابطه منتشر کرده.
مدیا مصور بود روزنامه نگار آزاد گفتگو میکرد با همکارم حسین قویمی درباره وضعیت سه زنی که پس از 30 سال به عنوان برده خانگی زندگی کردن در جنوب لندن کشف شدند. این پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا است. دعوت میکنم شما رو که بپیوندید به یک ویژه برنامه زنده از رادیو فردا درست پس از پایان مجله شبانگاهی از ساعت 10:30 شب به وقت تهران تا 12 شب پیش از مجله نیمه شب ما برنامه زنده با اجرای وحید پوراستاد خواهید شنید با موضوع گزارش دهی آقای روحانی